متخصصانی هستند که برای درمان و توانبخشی افراد آموزش دیدند. در واقع هدف این متخصصان حل مشکلات روحی افراد و کمک به داشتن یک زندگی بهتره. در این نوع از روانشناسی ذهن، متخصص مشکلات افراد را به طور دقیق بررسی کرده و راه حل مناسبی را برای آن پیدا می کنه. درمانگر مجازی یک ربات هوش مصنوعی که به افراد مشاوره میده و به اونها برای حل مشکلات روحیشون کمک میکنه. این ربات با کمک پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین گفتار کاربران را تجزیه و تحلیل کرده و پاسخ مناسبی به آنها ارائه میده. به این ربات ها میتوان به صورت 24 ساعته دسترسی داشت. بنابراین یک ابزار ارزشمند برای افرادیه که به روانشناس و خدمات روان درمانی دسترسی ندارند. دومین کاربرد هوش مصنوعی در روانشناسی تجزیه تست‌های شناختیه. هوش مصنوعی با کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین میتونه آزمون‌های شناختی افراد رو تجزیه و تحلیل کرده و الگوهای ذهنی آنها را شناسایی کنه. این مسئله به محققان و روانشناسان کمک میکنه تا بیماری‌هایی همچون زوال عقل یا آلزایمر رو زودتر تشخیص داده و درمان مناسب رو ارائه کنند. الگوریتم های هوش مصنوعی میتونند داده های شبکه های اجتماعی افراد رو تجزیه و تحلیل کرده و افرادی رو که در معرض خودکشی هستند رو شناسایی کنند. از این اطلاعات می توان برای جلوگیری از وقوع این مشکل و انجام اقدامات هدفمندانه استفاده کرد. دیگر کاربرد هوش مصنوعی در روانشناسی تصویر برداری از مغزه. الگوریتم های یادگیری ماشین می تونن داده های بزرگ حاصل از اسکن مغز رو تجزیه و تحلیل کرده و الگوهای مناطق مختلف مغز رو شناسایی کنند. محققان با کمک این اطلاعات می تونن مفاهیمی همچون توجه، حافظه و تصمیم گیری رو بهتر درک کرده و مکانیسم آنها رو متوجه بشن. با کمک ابزارهای هوش مصنوعی می توان سلامت روان افراد را به طور دقیق تشخیص و درمان مناسب را ارائه داد. به این صورت که هوش مصنوعی علائم، تاریخچه پزشکی و سایر داده‌های مربوط به بیمار را تجزیه و تحلیل کرده و بهترین راه درمان را پیشنهاد می‌کند. بنابراین می توان برای هر بیمار برنامه درمانی منحصر به فرد و شخصی ایجاد کرد. همسفران قطار پیشرفت، تا سفری دیگر در پناه حق باشید.
خب به اتفاق قطار پیشرفت رو شنیدیم و در رابطه با آخرین فناوری ها و دستاوردها صحبت کردیم. در برنامه روزنه از شنبه تا چهارشنبه در رابطه با آخرین اخبار علم و فناوری صحبت میکنیم. 30,035 سامانه پیامکی ما هست و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای همه کسانی که در رابطه با برنامه روزنه میخوان نظراتشون رو با روابط عمومی سازمان در میون بگذارن و یا اگر پیشنهادی دارید هم 30,035 سامانه پیامکی ما در اختیار شما هست. همونجور که گفتم در برنامه روزنه نسبت به تازه ترین ها و جدیدترین اتفاقات، کنگره ها و همایش های در حال برگزاری حتما نگاهی میکنیم و خواهیم پرداخت و خودکفایی کشور، اهمیت فناوری و اتفاقات مهمی که در این زمینه میافته. یکی از تازه ترین مقالاتی که منتشر شد در رابطه با نقش پروبیوتیک ها بود در انجام در واقع تحقیقاتی که صورت گرفت و نشون داد که پروبیوتیک ها میتونن سبب بهبود کیفیت سلامت روان بشن که به نظر میاد بسیار نکته مهمی هست و به ویژه چالش هایی که وجود داره در زمینه تولید پروبیوتیک ها رو میتونه مقرون به صرفه جلوه بده، چیزی که خیلی ها به دنبال اون هستن. یه نکته دیگه هم که باید مد نظر داشته باشیم، میزان پروبیوتیک ها در کشورهای مختلف بررسی شده است و محصولات هر کشور با توجه به سابقه غذایی و سلامت افراد تقسیم بندی میشه و بنابراین از پروبیوتیکا در هر کشوری برای بهتر شدن وضعیت سلامت، تغذیه و حتی سلامت روان استفاده میشه. خودکفایی کشور در تولید رنگدانه‌های آلی و معدنی به همت یک شرکت دانش بنیان، آقای دکتر مشتبه توحدی، مدیر عامل بنیانگذار شرکت دانش بنیان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر توحدی. در مورد این تولید رنگدانه‌های آلی و معدنی بفرمایید و اهمیت هم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه روزنه. من مشتبه توحدی هستم، مدیر عامل و بنیانگذار شرکت مینگور رنگدانه. کاری که ما در شرکت داریم میکنیم، در شرکت دانش بنیان مینگور رنگدانه، تولید رنگدانه های عادی و معدنیه که مواد اولیه صنایع رنگ، مستربش و جوهر هستن. کارمون از سال 1394 شروع کردیم و در سال 1400 موفق شدیم که پروژه صنعتی مربوط به تولید این نانو رنگدانه ها رو با ظرفیت سالانه بالغ بر 5000 تن در شرک صنعتی ریای قزوین شروع کردیم که امسال به بهره برداری رسیدیم.
بله.
سوالی هست من در
بله، این رنگدانه ها چی هستن؟ کجا استفاده میشن؟ بله. و بفرمایید اصلا چرا در این زمینه شما وارد شدین؟
بله، رنگدانه ها مواد رنگزا هستن که ماده اولیه صنایع رنگ هستن، یعنی شما هر رنگی که در اطراف و محیط اطرافتون مشاهده میکنید،
بله،
پایه و بیسشون مواد رنگزا و رنگدانه ها هستن. دلیل این که ما و گروهمون به این مسئله پرداختن، اهمیت موضوع و این داستان بود که کل این رنگدانه ها به صورت واردات وارد کشور می شدن و سالانه بالغ بر 350 میلیون دلار ما واردات انواع مختلف رنگدانه های آلی و معدنی رو داریم و رنگدانه های سفید. دلیل اصلی که وارد این کار شدیم این بود که بستر مهیا دیدیم، مواد اولیه داخل کشورمون بود و برای صنایع پتروشیمی بیشتر مواد اولیه‌مون ما این مواد رو صادر می‌کردیم به سایر کشورها و به عنوان پروداکت، فینیش پروداکت خودمون، محصول نهایی خودمون دوباره خریداریش می‌کردیم. ما به ذهنمون رسید که بیایم برای اولین بار در غرب آسیا پروژه مربوط به رنگدانه‌های آلی رو و نانو رنگدانه‌های آلی و معدنی رو در کشور شروع کنیم.
بله. خب آقای مهندس، شما وقتی که وارد تولید رنگدانه میشین، رنگدانه های مواد عالی و معدنی با هم دیگه چه تفاوتی دارن؟ از آیا تولید اونها مقرون به صرفه هست؟
بله دقیقا. این که ما کلن دسته های مختلف رنگدانه ها رو داریم، رنگدانه های معدنی و رنگدانه های عالی بر اساس پایه شیمیایی که دارن نامگذاری میشن. رنگدانه های معدنی بیشتر در صنایع راهداری، رنگسازی، ساختمان و به طور کمتر در صنایع پلیمر استفاده میشن و رنگدانه های عالی خب بسته به کیفیت بهتری که دارن در صنایع پلیمر، مستربش، خودرو، نساجی و جوهر استفاده میشن. در دنیا الان تولید کنندگان این محصولات کشور هند و چین و کشورهای اروپایی هستن ولی خلوش 94% صنعت رنگ در دست کشور هند و چین هست. این کشورها میان مواد اولیه صنایع پتروشیمی ما مثل اوره و بقیه محصولات رو خودشون وارد میکنن و به کشور ما دوباره به صورت رنگدانهای مختلف میفروشن. اللحاظ مقوم صرفه بودن بعد، چون خب با توجه به نرخ دلار و قیمت جهانی این رنگدانها که بر اساس اون قیمت گذاری میشه و اینکه مواد اولیه در کشور خودمون هست، مقوم به صرفه هست و به همین دلیل که ما وارد این عرصه شد.
دو توهدی، من داشتم فکر میکردم که تقریبا همه وسایلی که ما استفاده میکنیم بالاخره یه رنگی دارن دیگه، یعنی از لباسایی که میپوشیم، وسایل مختلف، همه این از این رنگدانا استفاده میشه؟
بله بله دقیقاً،
یعنی بازار خیلی گسترده است. بله بفهمید.
نشاطی که در اطراف و محیط اطراف ما میبینیم به خاطر وجود رنگ هست، که از به خاطر همین رنگ جزء صنایع اساسی هر کشوری است، جزء صنایع مادر حساب میشه. و دقیقاً همه این رنگ هایی که در اطرافتون میبینین بیسش مواد رنگزا، رنگدانه ها و دای ها هستن و به همین دلیلی که اهمیت داره در صنعت، شما در هر صنعتی که کاربرد داره خلاصه رنگی مورد استفاده قرار میگیره. خب طیفشون بسیار گسترده هستش و ما برای اولین بار شروع کردیم حدود بالای 30 محصول مختلف رو تو حوزه رنگدانهای عالی و معدنی داریم تولید میکنیم و امید داریم که بتونیم گسترمون رو بازم بیشتر کنیم و محصولات بیشتری بتونیم در داخل شرکت تولید کنیم.
بسیار عالی. آیا شامل رنگهای خوراکی هم میشه فعالیت‌های شما؟
یک دسته از رنگدانها رنگدانهای خوراکی هستن که ما هنوز تو گروه آرندی بچه‌های تحقیق و توسعه در این موضوع دارن چی میکنن، ولی با توجه به کاربرد بیشتری که رنگدانهای معدنی و رنگدانهای عالی در صنایع دارن، ما پایه‌مون رو بر اساس این رنگدانها گذاشتیم و موادی که داره اهمیت کمتری هستن و کاربرد کمتری در صنایع دارن رو گذاشتیم اولویت‌های بعدیمون، که اگر خدا بخواد توی فازهای بعدی پروژه بتونیم این محصولات رو نهایی سازی کنیم.
انشالله. من فکر می‌کنم که بازار مصرف خیلی گسترده ده، یعنی فضا هست برای شرکت‌های دیگه هم اگر بخوام وارد بشن در این حوزه، چون به هر حال هر چیزی باید یه رنگی داشته باشه دیگه.
بله بله، من اعلام کردم فرمودی. که ما سالانه بالغ بر 75,000 تن انواع رنگ‌ها رو وارد کشور می‌کنیم.
درسته.
شرکت نیلگون رنگدانه فقط ما حالا در حال حاضر برای سال آینده اون هدفی که گذاشتیم در حدود 5,000 تن هست و مطمئنن بازار برای همه همکاران هست که تو این حوزه صنایع شیمیایی وارد بشن و ما با افتخار استقبال میکنیم از این داستان که بتونیم همکاران بهتری تو این زمینه و تو این
دکتر توهدی، ما اگر نگاه کنیم میبینیم مثلا الان خودروهای ما رنگ خاصی معمولا ندارن، یعنی خیلی محدود شد. من حالا خودم زمانی یادم میاد که فرضاً خودروهایی که بودن طیفای خیلی گسترده رنگی داشتن، کارخانه دو کارخانه عمده کشور تولید میکرد. آیا چون رنگ گران در میاد دیگه، آیا این تولید کمک میکنه ما بتونیم خودروهای رنگی رو مجدد مثلا داشته باشیم، یه ساختمان های رنگی تر رو داشته باشیم؟
بله بله، سوال شما یه پیشینه ای داره، یعنی یه داستانی پشتش هست که ما باید صنعت رنگدانه و صنعت رنگ و یه تفکیکی بینش قائل بشیم.
خب
ما جزء زنجیره تامین صنایع رنگ هستیم.
خب
و این ولی من تصورم این هست که بیس کمتر رنگ هایی که توی صنایع برای مثال خودروسازی مشاهده می‌کنیم بر اساس عرضه و تقاضای بازار باشه.
درسته.
ولی خب ما طیف های رنگیمون توی رنگدانه های خب طیف رنگی مربوط به خودروسازی بیشتر بر اساس رنگدانه های عالی هستن که با کیفیت بیشتری هستن و مقاومت یووی بیشتری دارن، رنگ های با کیفیت تری هستن استفاده میشن. ما تو شرکت خودمون طیفه رنگیمون از رنگ های آبی و سبز گرفته از زرد تا قرمز رو داریم توی داخل. رنگ دانه سفید که تیتان هست و توی این مسائل استفاده میشه، ما این توانایی رو داریم که در اختیار صنایع خودروسازی قرار بدیم، ولی فکر کنم بر اساس نیاز بازار هست که دوستان تصمیم میگیرن. و یه سوال دیگه‌ای که فرمودین بر اساس قیمت تمام شده، یکی از رسالت‌هایی که ما داریم اینه که خب در 5 سال گذشته به خاطر قیمتی که قیمت مواد اولیه صنایع رنگ افزایش ناگهانی داشته به خاطر افزایش قیمت دلار، خیلی از صنایع کوچکتر خب مجبور شدن که رو به تعطیلی برن. ما در 5 سال گذشته هولوش بالغ بیش از 500 تا شرکت رنگ داشتیم که توی صنایع مختلف داشتن کار میکردن. من آماری که از امسال داشتم هولوش 180 شرکت فعال توی این زمینه بودن. یکی از دلایل اصلیش هم زنجیره تامین مواد رنگی هستش که ما در حوزه رنگدانی یکی از اون مواد اساسی صنعت رنگ هستیم. ما یه رسالت دیگه که به دوش خودمون حس میکنیم اینه که بتونیم مواد با کیفیت عالی و با قیمت قابل رقابت در اختیار دوستانمون توی صنایع پایین دست قرار بدیم که بتونن همچنان محکم توی این زمینه یه صنایع رنگ گام بردارن.
خیلی عالی. خب آقای دکتر توحدی، من یه سوال دیگه هم از حضورتون بپرسم. ما معمولا کیفیت رنگ خیلی خوب رو و رنگی که ثابت میمونه به عنوان رنگ‌های گیاهی میشناسیم. چه اتفاقی میشه ما، حالا شما که در این زمینه در واقع در چرخه‌های تولید هستین، ما از نظر قیمتی به حد از نظر کیفیتی به حدی برسیم که رنگ‌ها همونجور ثابت باشن؟ چون رنگ‌هایی که ما در واقع استفاده بعد از مدتی کم رنگ میشن و کیفیت خودشون از دست میره. مثلا شما فرمودید مقاومت به یووی، بعد از یه مدت اگر یه پارچه رو جلوی آفتاب بندازیم می‌بینیم که کم کم داره کم رنگ میشه، ولی رنگ گیاهی خصلت رو نداره. این چه تفاوتی وجود داره؟
بله بله، توی خب من یه جور دیگه به این سوال شما جواب میدم. خب ما توی صنایع رنگسازی از قدیم توی صنایع دستی مختلف، خب مخصوصا فرش رو مشاهده میکنین که ما توی صنایع رنگ همیشه از قدیم جزء سرآمدای این بله. دنیا بودیم و این توی نماد کالای کشورمون که فرش هست کاملا نمایان هستش. یه قسمتی که ما خیلی خوب شرکتمون شرکت دانش بنیان هستش و دوستان بسیار خوبی تو زمینه تحقیق و توسعه شرکت داشتیم، یه کاری کردیم برای اولین بار اومدیم نانو رنگدانه های مربوط به آلی و معدنی رو تولید کردیم در کشور و موفق شدیم که گواهی نانو مقیاس هم برای این محصولات بگیریم و به واسطه این گواهی شرکت دانش بنیان شدیم. ما تونستیم که برای اولین ما کیفیت رنگ هایی که تولید میکنیم، خب رنگ ها این خواص مربوط به خواص فیزیکی و شیمیاییشون مقاومت در مقابل اسید، باز و یا قدرت سولفوری و یا مقاومت یوویشون رو از رنگدانه ها میگیرن. ما موفق شدیم برای اولین بار تو کشور رنگدانه هایی تولید کنیم که کیفیتش کاملا قابل رقابت با محصولات اروپایی و محصولات هندی هستش و با نتایجمون تونستیم ثابت کنیم اینو. پروژه صنعتی، یعنی تو صنعت تولید صنعتیمون تونستیم کار انجام بدیم و الان در اختیار دوستانمون تو صنایع رنگ و صنایع پلیمر داریم قرار میدیم محصولاتو. دقیقا رسالت ما این بود که بتونیم همونطور که عرض کردم محصولاتی با کیفیت بسیار عالی و با قیمت ارزان‌تر از نمونهایی که در وارد کشور میشه در اختیار صنایع رنگ و صنایع پایین دستیمون قرار بدیم و به جرات میتونم بگم که الان کیفیت محصولات تولیدی شرکت ما قابل رقابت با نمونهای اروپایی است.
خیلی عالی. در واقع میتونیم بگیم که کیفیت ها انقدر میتونه افزایش پیدا کنه که شاید حالا خیلی هم دیگه این تفاوت ملموس وجود نداشته باشه، ولی چیزی که شما فرمودین در واقع ما واقعا این فناوری رو از سالها قبل داشتیم که بتونیم این رنگ ها رو تولید کنیم. بفرمایید.
کلا ما تونستیم که صنعت رنگ رو برای کشور خودمون بومی سازی کنیم و
درسته
این و دانش مربوط به این صنعت دست پیدا کنیم تو همه پارامترها، هم توی قدرت یووی، مقاومت در مقابل نور خورشید، مقاومت اسیدی، مقاومت بازی و مقاومت در محیط سولفوری و همینجور اندازه ذرات مربوط به رنگدانه ها. کیفیت محصولات قابل رقابت هست و ما حرفی برای گفتن در جهان داریم و در حال حاضر هم در حال مذاکره هستیم با کشور همسایه، برای هم کشور روسیه، کشور ترکیه، کشور پاکستان برای صادرات محصول داریم آماده میشیم. این نشون دهنده اینه که تونستیم کیفیت مربوط به این موادمون رو به حدی برسونیم که بتونیم صادرات هم انجام بدیم.
خیلی عالی. خب آقای دکتر توحدی، متشکرم از شما. امیدوارم و نکته قابل توجه بود که شما صادرات رو هم انجام میدین که به نظر من واقعا قابل توجه هست و میتونه ارزاوری خیلی خوبی داشته باشه. دکتر توادی فرما به عنوان سوال پایینی بفرمایید که بازار مصرف شما به کجا صادر میکنید؟ چون به هر حال من هر چقدر دارم بیشتر فکر میکنم میبینم که این بازار در سطح جهانی گسترده است، فقط مربوط به یک منطقه یا یک کشور خاص نمیتونه باشه. بفرمایید. خواهش.
ولی ما چون مدت کوتاهی که شروع به فعالیت و تولید محصولاتمون کردیم، بازار هدفی که الان در نظر گرفتیم بیشتر کشورهای حوزه CIS و حوزه
CIS کجا میشه آقای دکتر؟
کشور روسیه هست که ما در نظر قرار دادیم. یه بازار بسیار خوب برامون بازار ترکیه هست که بازار بسیار جذابیه و با توجه به اینکه ما اولین پلنت غرب آسیا هستیم، برای اولین بار تو غرب آسیا تونستیم این پروژه رو راه اندازی کنیم، در حال صحبت با دوستان هستیم که نمونه ها رو ارسال کردیم، تاییدیه های اولیه رو گرفتیم و در حال گفتگو هستیم که این پروژه رو به پایان برسونیم و بتونیم محصولات رو به سطح صادرات هم داشته باشیم. کشورهای هدفمون در ابتدا کشور روسیه و کشور ترکیه هستش و امیدواریم که بتونیم این ارزاوری رو برای کشور داشته باشیم.
انشاءالله. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم دکتر توحدی. خدا قوت میگم بهتون در این عرصه و با امید موفقیت های بیشتر شما. خیلی ممنون و متشکرم.
ممنونم از شما، لطف کردیم.
سپاسگزارم. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. همه با هم 2 درجه خنک‌تر و کمتر مصرف کنیم. بهینه رو بشنویم.
بهینه بهینه سازی مصرف گاز. افزایش آگاهی تمامی اعضای خانواده در مورد اهمیت و روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی میتونه به تغییر رفتارها و کاهش مصرف گاز منجر بشه. آموزش کودکان و بزرگسالان در مورد راه‌های مؤثر و ساده برای صرفه‌جویی در انرژی میتونه اثرات مثبتی در دراز مدت داشته باشه و به توسعه فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک کنه.
اول برای اینکه 10% در مصرف سوخت صرفه‌جویی بشه میتونیم از اتاق خوابمون شروع کنیم. هوای اتاق رو نباید اونقدر گرم کنیم که مجبور بشیم پنجره‌ها رو باز بذاریم. تختمون رو هم باید از پنجره دور نگه داریم. بخاری بزرگو توی اتاق کوچیک یا بخاری کوچیکو توی اتاق بزرگی نذاریم. این کار انرژی زیادی رو هدر میده. اما یکی از بزرگترین علتهای اتلاف انرژی استفاده نادرست از اجاق گازه. اینا خیلی ها نمیدونن. زیاد کردن بیش از حد شعله، قرار دادن ظروف کوچیک روی شعله‌های بزرگ و ظروف بزرگ روی شعله‌های کوچیک از اشتباهات رایجیه که باعث هدر رفتن 40% سوخت اضافی میشه. وقتی هم که آب جوش میاد، برای ادامه پخت شعله رو باید تا حد زیادی کم کنی، چون بالا بودن شعله کمک به ادامه پخت نمی‌کنه و فقط باعث تبخیر زودتر آب غذا میشه. حالا بریم سراغ گرمای آب. اولا گذاشتن آب گرم کن یا پکیج در حمام و محیط‌های بسته بسیار خطرناک. آب گرم کنای قدیمی که رده‌بندی برچسب انرژیشون پایینه رو هم باید عوض کنی. زیاد داغ کردن آب و دوش گرفتن با آب داغ هم علاوه بر اینکه مصرف انرژیمون رو خیلی بالا میبره، برای بدنمون هم ضرر داره. زمان حمام زیر دوش هم نباید طولانی باشه. بهتر دمای آب گرم کن و روی 60 درجه تنظیم کنیم. اینجوری استهلاک دستگاهمون هم کم میشه. محیط حمام رو هم باید با رادیاتور هول خشک‌کن گرم کنیم تا نیاز نباشه با بازگذاشتن آب گرم توی حمام بخوایم خودمون و محیط رو گرم کنیم. حالا توی خونه گرممون تا حد زیادی انرژی هدر نمیره.
با اجرای این راهکارها شما میتونید به طور مؤثری مصرف گاز را کاهش بدیم و به حفاظت از محیط زیست نیز کمک کنیم. این اقدامات نه تنها به مدیریت بهتر هزینه های انرژی در خانه کمک میکنه، بلکه نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آلاینده های زیست محیطی ایفا میکنه. توجه به چنین جزئیاتی میتونه به ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در مصرف انرژی خانگی منجر بشه. صرف جویی کم مصرف کردن نیست. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز. شما شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید در اولین روز از اسفند ماه. با ما باشید.
مادرای بی‌پناه فلسطین.